بل مستخلف لا یکون مستصحب. خدایا من دارم میرم، زن بچم اینجا گذاشتم، تو هم حافظ من باش تو سفر، هم حافظ زن بچاش من اینجا. هیچ کس مثل تو جمع بین حاضر و غایب نمی کند که هم با من باشی من حفظ بکنی، هم با زن و بچه‌ام باشی اینا رو حفظ بکنی. ولا یجمعه غیره. چرا؟ برای که لعن المستصحب کلا یکون مستخلفا، ولعن المستخلف کلا یکون مستصحبا. اینه که من خودم رو به تو سپردم. این سفارش هایی که آیات کرد و آیات کرد مهاجرین را وادار کرد، هدایت کرد که بیان مدینه. فرمود انما اموالکم و اولادکم، آزمایش الهی است دیگر، و الله عنده اجر عظیم. لذا فرمود فتقوا الله ما استطعتم، تا اونجا که می توانید البته مستحضرید. این استطاعت در آیه بارک مربوط حج استطاعت عرفی معنا شده، برکت روایت ائمه علیهم السلام لله هر الناس حج البیت من استطاع الی سبیله، استطاعت عقلی که نیست. آیات حاکم در این قسمت ها مثل یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولقد یسرنا القرآن للذکر مانند آن، میگوید کار دشوار بر انسان تحمیل نشده. این فتقوا الله ما استطعتم یعنی به مقداری که میتوانید. غالب مفسر این دو معنا کردن، یعنی اونجا که داره اتقوا الله حق تقاته، اینا گفتن که این مرحله شدید است، اتقوا الله ما استطعتم این مرحله خفیف است. ولی بعضی اهل معرفت میگن خیر، اون اتقوا الله حق تقاته مرحله میانی است، این اتقوا الله ما استطعتم مرحله شدید است. یعنی تا اونجا که توان شما هست تقوا داشته باشید، البته نه اینکه به عسر و حرج بیفتید، تا اونجا که میتوانید باید که حق تقوا را رعایت کنید، متقی باشید. بعد فرمود این قسمت هایی که ما میگیم اول از درون خودتون شروع کنید، و انفقو مال را انفاق کنید، خیرن لانفسکم و من یوق شوه نفسهی فرائشا و المفلحون. تقوا دو قسم است، این سلسله تقواهای عادی است که انسان از گناه ظاهری پرهیز میکند، این سلسله تقواهای روانی است که در درون این اوصاف زشت آدم بر میدارد. من یوق از همه اون فعل وقایقی است، تقوا هم از همه فعل وقایقی است. تای تقوا تبدیل شده از واو است دیگر، اصلش وقوا بود بعد شده تقوا. نظیر ارسلنا رسولنا تترا که اصلش وترا بود و متواتر بود و اینا بود، بعد شده تترا، متواترم از وتر است دیگر. این تقوا از وقایه است دیگر، این یوغه از باب وقایقی است. فرمود اون کسی که تقوای نفسانی داشته باشد خودش از این بخل نجات بده. شه یعنی بخل، این دشمن درونی است که دم دست شماست. تو سوره مبارکه نساء آیه 128 فرمود و احضرت الانفس شحه، شخ یعنی بخل. بخل کجاست که ما با او معارضه کنیم؟ دم دست جانتونه، همین که میخواد نفس بکشی اونجا جای بخله، میخواد فکر بکنی اونجا جای بخله. اون ته ذهنتون نیست، ته نفس نیست. و احضرت الانفس شحه، شهر را دم دستتون گذاشتن، هر قدمی بخواد برداری جلوتونو میگیره دیگه. یه وقت است که یه صفتی است که اون آخرای نفس است، این اوائل جلوی آدم رو نمیگیره. اما نه، همین که میخواد نفس بکشی بخل میاد جلو، میخواد سلام بکنی میگه او با سلام بکنه. خب این همه فضیلت برای او هست، چرا او سلام بکنه؟ این غرور نمیذاره، در انفاق این بخل نمیذاره، در رعایت کردن ادب اجتماعی این بخل نمیذاره، همین دمه دست، همین سنگر جلوه. بعضی از اوصاف رذیل هن که وسط های نفسن یا اون آخرا مزاحمت میکنن، اما این هم دمه دسته، تا آدم میخواد وارد بشه این بخل جلوشو میگیره. و احضرت الانفسو الشوفه. اینجا در دو بخش دیگر قرآن این تعبیر به من یوغ شوفه نفسی فالایی که هم المفلحون است که آزن الله من شرور انفسنا و سیر.
ای خوشا ای خوشا ای خوشا ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، کاری نمی آید از او. گرز ما دوری کند، گرز ما دوری کند، آن خرمن گل دور نیست، دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
دوستان خوب شنونده، بر کرانه نور رو شنیدی تفسیر آیات 14 تا 16 سوره تقابان توسط مفسر گرانقدر آیت الله جوادی آملی که علاقمندان میتونن بازپخش و تکرار این برنامه رو ساعت 21 و 25 دقیقه امشب شنونده باشن از رادیو معارف.
ما بدین در نبه حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا شوی به با، که به دیوان عمل نام سیاه آمده این، که به دیوان عمل نام سیاه آمده این.
لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجا،
لنگر کشتی توفیق کجا، که در این بحر کم غرق گناه آمده ای، که در این بحر کم غرق گناه آمده ای. ما بدین در نبه حشمت و جاها حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده
ایم. روزتون خوش، همچنان از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم در روز شنبه، اولین روز کاری هفته، و امیدوارم که صبحی پر از برکت، نشاط و موفقیت در انتظار شما عزیزان باشه. با توکل به خدای متعال به تمام کارهاتون انشاءالله برسین و هفتهی سرشار از پیروزی در انتظارتون باشه. ما هم خدمتگزاران شما هستیم در رادیو معارف و همچنان خدمتون خواهیم بود در چهارمین روز از اسفند ماه 1397 سال حمایت از کالای ایرانی. تشکر میکنم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای همراهی انتخاب کردین. برنامه‌ای که قراره تقدیم شما عزیزان بشه. در این لحظه که ساعت 6:40 صبح هست، حدیث خوبان هست، شرح کتاب 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه از زبان حضرت آیت الله مسعودی خمینی، که مدت این برنامه 20 دقیقه هست. شنونده باشید لطفاً.
عن ابي عبد الله عليه السلام
قال عن ابي جعفر عليه السلام
حضرت باقر سلام الله عليه ناقص صدا
حدیث خوبان شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
حدیث 26
عن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر.
امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که در راه کسب علمی قدم بردارد، خداوند او را در راه بهشت قرار می‌دهد و همانا فرشتگان از خوشحالی بالهای خود را برای جوینده علم می گشایند و آسمانیان و زمینیان برای او بخشش و آمرزش می خواهند، حتی ماهی در دریا. و فضیلت عالم بر عابد مثل فضیلت ماه است بر ستارگان دیگر در شب نورانی. و همانا علما وارث پیامبرانند، پیامبران پول و طلا و نقره به ارث نگذاشتند، اما علم را به ارث گذاشتند. پس هر کس که علم به دست آورد، حظ بسیاری برد.
آیت الله مسعودی خمینی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در برنامه حدیث خوبان که با شما خوبان سخن می گفتیم و بحث هایی که در کتاب 40 حدیث از امام فرمودن، امروز ما رسیدیم به حدیث 26. حدیث 26 هم از محمد ابن یعقوب کلین نقل شده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق فرمودن که رسول گرامی اسلام روایتی گفتند که ایشون نقل میکنن. حضرت فرمودن: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه، و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به، و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. بقیه روایت رو میذارم برای بعد، تا اینجاش رو اگر بتونیم صحبت بکنیم. این روایت و حدیث که از رسول گرامی اسلام نقل شده دارای مسائل و مطالبی است که هر کدامش بحثی داره. حضرت فرمودند که اگر کسی راه و روشی رو برای خودش انتخاب کنه که از این راه و روش بتونه طلب بکنه علمی را و عالم بشه به اون علم، خدای متعال برای این راه و روشی که این اختیار کرده یک راه و روشی بهش نشون میده که اون آدم به جنت و به بهشت بره. این ظاهر عبارته. عبارت میفرمان که من سلک طریقم. در بحث‌های عرفانی فراوان میگن سیر و سلوک. سالک یعنی رونده، مسلک یعنی اون جهتی که در اون راه داره راه میره باش. سالک هم اون کسیست که همیشه در راهه. این روایت اگر ما دیدیم که آیون میگن سالک و مسلک و سیر و سلوک از اینجا گرفتن. سیر و سلوک یعنی انسان سیر بکنه در امور مادی جهان و از امور مادیش راه و روشی رو پیدا کنه که اون راه و روش ختم میشه به عرفان انسان و نور انسان. خب ایشون میفرماند یک کسی که این طریق رو بره، خدا هم سالکش میکنه، راه و روشی رو برش درست میکنه که به جنت بره. دنبالش میفرماند و ان الملائکه لتضع اجنحتها. این انسان سالک رو خدای متعال کاری میکنه، ملائکه ها بال و پرهای خودشون رو زیر پای این آقا پهن بکنند تا این آدم سالک عالم از روی پرهای ملائکه برن. خب این ظاهر عبارت. امام بزرگوار ما در اینجا بحث ملائکه رو دارن، یک بحث اجنحه ملائکه و پرهای ملائکه رو دارن، دو و اینکه چجور میشه که ملائکه ها پهن میکنن پرشون رو زیر پای عالم. این یه سه تا بحثه که ایشون داشتن. بعد میفرمان که اگر انسان اینجور شد همه عالم برای او استغفار میکنن. حالا ما در یکی دو تا از جملاتش عرض میکنم. اولا فرق بین عالم و عابد رو اینجا بحث میکنن. ثانیاً فرق بین سالک و غیر سالک رو. و ثالثاً میفرمان ملائکه هایی که اینجا داره، ملائکه تا اینجا که ما میدونیم 7 رقم ملک ما داریم. ملائکه اول اون ملائکه ای هستن که خدای متعال موجوداتی رو خلق کرده که اینا در تمام ساعات، آنات، روز و شب اگر باشه مجذوب درگاه باری تعالی هستند. یعنی فقط و فقط خدای متعال اینها رو خلق کرده تا جلال و جمال و جبروت باری تعالی رو درک بکنن و در اون راه همیشه مجذوب درگاه باری تعالی باشن. این یک. اینو بهش میگیم مجذوبین. اینا بحثایی است که امام دارن، بیشتر هم دارن دیگه، من نمیگم. همین. دوم میفرمان مقربین، ملائکه مقربین. ملائکه مقربین اونایی هستن که هم خود به باری تعالی متوجه هستن، هم به خودشون و خلقت جهان. اینها هم خلقت جهان رو میبینن، ولی دسته های اول دیگه با جهان کاری ندارن، فقط ذات باری تعالی رو مجذوب هستن. این هم دو دسته. دسته سوم ملکوت اعلا، کسانی هستند که با ملکوت یعنی واقعیت جهان کار دارند. ملک یعنی ظاهر جهان، ملکوت یعنی باطن جهان، که خدای متعال می‌فرماند و نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. نه مثل اون کسانی که مقرب درگاهند و نه مثل اونهایی که مجذوب درگاهند، بلکه اون کسی هست که ملکوت اعلا رو بهش نشون میدن و ابراهیم از ایناست. رسول گرامی اسلام ما از ابراهیم و موسی بالاترند و میرن مجذوبین را هم متوجه هستند و اینا از جهاتی است که دیگه باید دربارش هر کدام بحث بشه. خب میفرمان این سه. چهارم ملائکه عوالم برزخ هستن. ما یه عالمی داریم به نام عالم برزخ و مثال. عالم برزخ قبل از عالم دنیا. انسان میاد در عالم برزخ و عالم برزخ به عالم جهان مادی ما. خب یه عده از ملائکه هم هستن در عالم برزخ، چی کار میکنن اونا؟ جریانهای برزخ رو نگهداری میکنند. حالا چجوری اونا رو دیگه ما اطلاع نداریم. امام بزرگوار ما هم یه چیزهایی رو فرمودند، ولی فرمودند اینجا دیگه جاش نیست ما اونا رو بحث کنیم. اینم یه عده هستن. یه عده ملائکه هستند که به عالم طبیعت کار دارند، یعنی با انسان، با دنیا، با ماده، با جهان. اینم یک عده از ملائکه. ملائکه هم هستند موکلند به عالم ملک، یعنی عالم ماده.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه اخذ بحظ وافر.
امام صادق علیه السلام فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند کسی که در راه کسب علمی قدم بردارد خداوند او را در راه بهشت قرار می‌دهد و همانا فرشتگان از خوشحالی بالهای خود را برای جوینده علم می گشایند و آسمانیان و زمینیان برای او بخشش و آمرزش می خواهند، حتی ماهی در دریا. و فضیلت عالم بر عابد مثل فضیلت ماه است بر ستارگان دیگر در شب نورانی، و همانا علما وارث پیامبرانند. پیامبران پول و طلا و نقره به ارث نگذاشتند، اما علم را به ارث گذاشتند. پس هر کس که علم به دست آورد حظ بسیاری برد.
حالا کدوم یکی از این طایفه ملائکه پرشون رو برای اون انسان پهن میکنن؟ اون انسانی که چیکار میکنه؟ اون انسانی که دنبال علم میره. حالا یه بحثم داریم در این که علم کدوم علمه، چون ما دو رقم علم در دنیا داریم. یه علوم، علوم صنایع، علوم دنیاست، علومی است برای انسان. یک علومی هست که بحث کردیم قبلا که اون سه علم بود، فرمودن که انما العلم ثلاثه، و اون سه علمی بود که نورانیت برای انسان میاره. یکی در عالم ذات باری تعالی است، یکی در عالم پایین‌تره و یکی هم در عالم پایین‌تر که گفتیم اینها رو. خب انسان در کدوم یکی از این عوالم هست؟ حتما در عوالم اولیه. باید انسان از اعمال که در عالم اوله شروع کنه، و به عبارت دیگه سالک اون کسی است که از مشاهدات خودش در عالم ماده شروع کنه و از اعمال شریعت برسه به بالاتر و از بالاتر به بالاتر، یعنی این سه طریق رو بره. خب اینی که رسول گرامی اسلام می‌فرمایند اون کسی که میره دنبال علم و عالم میشه و ملائکه پهن میکنن برای او اجنحه‌شون رو، کدوم عالمه؟ اون سطح علمیست که گفتیم، برای اون علمی است که در وجود آدم نورانیت میاره. العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء. علی حال میفرمان که ملائکه ها برای کسی که طلب علم میکنند اجنحه‌شون رو، بال و پرشون رو پهن میکنند. معناش اینه که اگر چنانچه انسان برای رضای خدا درباره علم رفت و عالم شد، ملائکه مقربین میان به قول ما ظاهرشون دستهاشون رو باز میکنند، این دستها شبیه میشه به پر یک مرغ و این پرها به قدری نرم هستند که وقتی عالم از روی این پرها عبور میکنه، شخصیت خودش رو در نرمی، در نور، در جهاتی دیگه میبینه. و اینا مسائلی است که دیگه آیون گفتند و من دارم عرض میکنم. من خودم که نمیتونم بفهمم یعنی چی، ولی اون چه که گفته شده من عرض میکنم. شما الحمدلله اهل معنا هستید، برید دنبالش، نورانیت رو پیدا کنید، خدای متعالم به شما این نورانیت رو میده و اون وقت متوجه میشید که در عالم نورانیت چیه. حجاب ها برداشته میشه، حجاب های ظلمانی، حجاب های نورانی. امام خمینی میفرمان در این راه ظلمت ها از بین میره، حجاب های نورانی هم میره، حجاب های ظلمانی هم میره. وقتی این حجاب ها رفت میشه یک پارچه نور. خب بال و پر در ملائکه یعنی چی؟ در خود آیه قرآن داره له مثنا و ثلاث و ربا. بعضیاشون دو تا پر دارن، بعضیاشون سه تا پر دارن، بعضیاشون چهار پرن. خب بال و پر چیه؟ این بال و پر ملائکه ها چجوریان که بال و پرشون رو زیر پای کسانی که برای این علم ها میرن پهن میکنن؟ اینا دیگه این مسائلی است که باید انسان خودش دارای این مسائل باشه و بره جلو و ببینه. گفتنی نیست اینا، اینا دیدنی و چشیدنی و خوردنیه. روح انسان باید اینها رو بخوره، از انوار استفاده کنه، اون نور براش روشن میکنه، جلوش رو میبینه، ملائکه را میبینه. یه جمله اینجا دارن که حضرت میفرمان که تمام کسانی که زنده هستن در عالم وجود، حتی ماهیان دریا، برای این انسانی که دنبال علم میره استغفار میکنن. چه عالمی اینجوریست؟ اون وقت میفرمان فرق بین عالم و عابد در اینجا چیه؟ عالم و عابد فرقش چیه که حضرت میفرمان برای عالم پرهاش رو نقل میاره، پهن میکنه بال و پرش رو، اما برای عابد نداره. من یادم میاد در جوانی یه شعرهای لازم بود میخوندیم و اون شعرها این بود که فرق بین عالم و عابد چیه؟ شعرهاش درست یادم نیست ولی اینجور میفهمم و یادم میاد. یه نفر از خانقاه آمد توی مدرسه، بهش گفتن آقا تو چطور شد که از خانقاه، از عبادت رها کردی آمدی تو مدرسه برای درس و بحث و علم و خصوصیات؟ گفت که اون کسی که در خانقاه میره، اون سعی میکنه خودش رو از همه امور بیاره بیرون، کاری به کسی نداره، دست و پا میکنه که خودش رو از عالم ماده ببره بیرون. این کسی که میاد در مدرسه سعی میکنه که خودش بره بیرون، دیگران هم اگر غرق در مراتب غیر انسانیان از اینجا بکشه بیرون. گفتم فرق میان عالم و عابد چه چیز بود؟ گفت اون سعی میکند گلیم خودش رو از آب بیاره بیرون، وی سعی میکند که بگیرد غریق را. یه همچین شعری بود. خدای متعال ما رو توفیق بده که بتونیم برای رضای خدا تحصیل بکنیم و از نورانیتی که خدای متعال درست کرده استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن. در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن.
در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیده. دلدار دل افکارا، غمخوار جگر خارا، یاری ده بی یاران، هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم. دیدم گل بستان ها، صحرا و بیابان ها، او بود جان ها صحرا همه او دیدن. در میکد ساقی شو می در کش و باقی شو جویا.